واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا. عرض وقت به خیر هم دارم محضر شما خواهران بزرگوار. امیدوارم ان شاء الله مطالبی که در این جلسه هم تقدیم حضورتون میشه برای شما قابل استفاده باشد. موضوعی رو که برای امروز در نظر گرفته شده اینه که چگونه ما یک فرزندان برنامه محور داشته باشیم. معمولا یکی از نگرانی هایی که والدین در گروه های سنی مختلف دارن اینه که بچه های ما بی برنامه، برنامه درست حسابی ندارن و این سرایت هم میکنه به زندگی آینده. یعنی ما میتوانیم این رو با ضرس قاطع عرض بکنیم که بسیاری از خانواده ها حتی خودشون یک برنامه مورد استناد و مورد اطمینان ندارن و شاید هم ریشش به همین برمیگرده که از دوران کودکی ماها رو برنامه محور بار نیاوردن. خیلی مواقع باری به هر جهت. حالا ببینیم امروز چی میشه، حالا ببینیم چه برنامه داریم، حالا اینو انجام ندادی مهم نی اینو انجام بده. و همجوری روش کردیم. الان هم میبینیم خیلی مواقع خودمون بی برنامه هستیم ولی از فرزندانمون انتظار داریم که با برنامه باشن، بر اساس یک برنامه منظمی عمل بکنن. خب اگر پدر مادرهای ما هم می دانستن که این مهارت برنامه محوری رو چگونه در دوران شکلگیری شخصیت ما در ما نهادینه سازی بکنن، شاید الان خیلی اوضاع احوالمون بهتر بود. من یک نمونه هایی رو براتون بیان میکنم و انشالله بعد وارد میشیم و بر اساس اون مدل و مهارت نکاتی رو عرض خواهم کرد. ببینین اگر انسان ها با برنامه بودن و باشن خیلی پیشرفت های خوبی رو میتوانستن داشته باشن. یعنی انسان یک ظرفیت طلایی داره به نام وقت، یه استعداد خدادادی دارد که در میان موجودات بی نظیر است، توانمندی های بالقوه فراوانی دارد انسان. وقتی اینا را آدم مجموعاً زمیمه یک دیگر میکنه میره واقعا انسان میتوانست خیلی جلوتر از آنی باشد که هست. شاید الان خود شما ها حالا مساقی بگیم، خود شما ها گاهی اوقات به گذشتتون که برمیگردید میبینید که اگر فلان جا مثلا من برنامه خوبی داشتم تو تحصیلاتم موفق تر میشدم، اگر برنامه خوبی داشتم میتوانستم مثلا در یه برهه‌ای از زمان حافظ قرآن بشم، اگر برنامه خوبی داشتم میتونستم خیلی از مهارت‌هایی رو که لازم داشتم رو در همون اوقات یاد بگیرم. همین الانم آدم کوچه و خیابون میره میبینه واقعا آدم‌های بی برنامه رو زیاد میشه از ظواهرشون دید که اینا برنامه خاصی انگار برای زندگیشون ندارن. پس ما نذاریم نسل ما، فرزندان ما دوچار این مشکل بشن. من یه موقعی حالا قدیم فرصت هم خیلی بیشتر از این بود میرفتم برای مطالعه و اینها، گاهی اوقات موضوعی کارهایی رو مطالعاتی انجام میدادم، مطالعه میکردم. مثلا یه موقع یادم روی افراد موفق یه مطالعه میکردم که ببینم اینا چه شاخصهای مشترکی توشون وجود داره که موفق شدن. یکی از شاخصهای موفق رو ما توی انسانهای موفق برنامه میدیدیم، یعنی میدیدیم که آدمای موفق افرادی بودن که با برنامه بودن. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام، یه شخصیتی بودش که واقعا از آنات لحظات و وقتاش استفاده میکرد. در خاطراتشون از یک کسی که در منزل ایشون مثلا محافظش بوده، کاری میکردن انجام میدادن، میگن من اون روزای اول که رفتم اونجا برنامه روزانه امام رو به من دادن که مثلا ایشون ساعت 7 صبح چیکار میکنن، 8 صبح چیکار میکنن، 9 صبح چیکار میکنن. میگو معمولا ایشون ساعت 8 صبح خبر ساعت 8 رادیو رو گوش میدادن، یه رادیوی دستی هم داشتند و گوش میدادن. میگو من برنامه جمعه شون رو که دیدم، دیدم که روز جمعه ساعت 8 صبح ایشون حمام هم باید برن. میگو برای من سوال شد که بالاخره حالا امام رادیو گوش کردن میذاره کنار یا مثلا حمامش رو با تأخیر انجام میده. میگیدم حلوش ساعت 8 صبح که شد این رادیوی دستیشون رو دست گرفتند و حرکت به سمت همه، همجور تو راه هم داشتن دکمه هاشون رو باز میکردن که برنامه شون عقب نیفتن. یعنی ببینیم این آدم ها آدم های موفقی میشوند. در همین مسجد سلماسی که مرحوم حضرت امام درس میدادن، خب منزلشون رو دیدین دیگه، فاصله حالا به این شکل الان نبود اون زمان ظاهرن، حالا ما اون قدیمیشو ندیدیم ما، ولی ظاهرا محله قدیمی نشینی بوده اینجا. میانه امام وقتی که از منزل حرکت میکردن به سمت مسجد سلماسی، درسشون اینجا برگزار میشد، کسبه محل گاهی اوقات بر اساس حضور ایشون ساعتاشون رو میتونستن تنظیم کنن که مثلا الان دقیقا چه ساعتیه امام داره از اینجا رد میشه. خب این اینا آدم های موفق هم دیگه، یعنی و میشه دید. یه کتابی و سیدیش هم آمد بیرون، آب و آینه، درباره بخشی از ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری. این کتاب آب و آینه هم خواندنی است، درباره ویژگی های شخصیتی حضرت آقا. یه بخشش هم بحث نظمشونه که ایشون و برنامه ریزی که ظاهرن یکی از شخصیت هایی هست، حالا من نمیخوام چون دقیق نمیدونم عیننش رو محضرتون عرض بکنم، ایشون با این جایگاهی که امروز در نظام اسلامی و جهان اسلام دارن شخصیتی هستش که مطالعات ایشون خیلی فراوانه. یکی از اعضای دفتر ایشون تو همین کتاب آب و آینم آمده میگوید که حضرت آقا گاهی اوقات کتاب‌هایی رو می‌خونن که ما وقتی می‌خوایم بخونیم می‌بینیم خیلی سخته برامون. بعد گویا یه موقعی ظاهره ایشون میگه من از حضرت آقا پرسیدم، مثلا کتاب‌ها رو می‌خونن، تازه حاشیه نویسی‌هایی هم بر کتاب‌ها دارن، میگه سوال کردم که اینا خیلی سخته، ایشون گفت تازه اینا نرمش‌های فکریه برای من، نرمشه، یعنی کار عمیق مطالعاتی نیست. خب اینا ویژگی انسان‌های موفقه. ما اگر بخوایم یک نسل موفقی رو انشاءالله تربیت بکنیم، در کنار همون شاخصه هایی که بالاخره در این چند سال در دوره‌های دانش افزایی مثل پازل داریم بررسی میکنیم، یکی از محورها همینه. یعنی بچه ها رو باید از دوران که دارن شکل میگیره اون شخصیت و اون خمیرمایشون به سمت برنامه محوری سوق بدیم. خب حالا چطور میشه این برنامه محوری رو در بچه ها سوقش داد؟ ما یک مجموعه نکاتی رو امروز میخواییم به حضرتون انشالله تقدیم بکنیم. من قبل از این که به اصل روش بپردازم، اگر اجازه بفرمایید در گام اول میخوام به چند تا پیش مقدمه بپردازم، یعنی چند تا پیش مقدمه رو محضرتون عرض بکنم و بعد انشالله برم سراغ اصل موضوع و روی خود موضوع با شما صحبت بکنیم، ببینیم چیه. چگونه میتوان فرزندان برنامه محور داشت؟ خب اولین بحث پیش نیازه، یعنی اول ما باید یه سری پیش نیازها رو بهش توجه بکنیم. اولین پیش نیاز ایجاد انگیزه نسبت به برنامه ها، این خیلی مهمه خواهرم. گاهی وقت ببینیم چرا دل به درس نمیده، حوصله‌اش ندارم، خوشم نمیاد، حالا می نویسم. یعنی اگر جملاتی از بچه ها اینجوری شنیدید، بدونید که اینا نسبت به اون کار انگیزه ندارن، برو اتاقتو مرتب کن، حالشو ندارن، انگیزه ندارن. بهش بگیم که خب یا حالا کمک خود ما کن، نمیخوام، انگیزه نداره. یعنی یکی از مهمترین روش ها برای ترهیج و تحت برنامه قرار دادن بچه ها چیه؟ انگیزه. مثلا شما ببینید گاهی اوقات خود ما هم تو مدرسه میبینیم دیگه، میگن بچه ها فردا اردو دارید، قشنگ می‌بینیم بر اساس اردو چقدر قشنگ داره برنامه‌هاشو می‌ریزه. مثلا تو اون برگه نوشته که خوراکی‌های مجاز. از پدر و مادرش خودش میاد میگه، شاید خیلی مواقع شما نگی مادر بیا بریم برات خوراکی بخرم، اردو خودشون میان میگن، میگه آن خوراکی مجازم باید ببرم فردا بر اردو. دلیلش اینه که خود اردو برای بچه‌ها ایجاد انگیزه می‌کنه. بذار برنامه های زیلش را هم میبینن خیلی راحت میان چیکار میکنن؟ بله؟ اجرا میکنن. خب حالا شاید شما بگین خب حالا ما میخواییم دوست داریم انگیزه ایجاد کنیم، چطور؟ این هم آقای نصیری انشاءالله بنویسن. یه موقعی من 40 روش رو برای ایجاد انگیزه بگم، ولی الان میخواییم 7-8 رو براتون بگم، چون بحثم ایجاد انگیزه نیست، ولی بخشیشو برای شما بگم. ببینید ایجاد انگیزه نسبت به برنامه چطور ایجاد میشه؟ یک، اولی راهکاره، سعی کنید اولین برنامه ها خوشایند باشد. مثالی براتون بزنم، بچه های ما اولین تکلیفشون رو که می نویسن باید براشون خوشایند باشه، خوشایند باشه. حالا من عذر می خواهم این مثال رو می زنم، چون میگن در مثال چی نیست، مناقشه نیم. ببینید جناب اخوش یه بزی داشت، یا حالا درباره ایشون میگن یه شخصی دیگه که حالا برخی هم میگن اون شخصیتی که در برخی از موضوعات طنز ازش استفاده می شده، همون نصرالدین، حالا ما دیگه اسم اولش رو نیاریم. میگم او هم مثلا یه اولاغی داشت، گفت من به این اولاغ خواندن یاد میدم، گفت یاد میدم، کسی باورش نشد، بردش، ولی از همین روش انگیزه دهی استفاده کرد نسبت به اولاغ. چیکار کرد؟ گذاشت اولاغ گرسنه شد، وقتی گرسنه شد لای این برگه های کتاب رو یونجه ریخت، بعد همینجور گذاشت جلو اولاغه، این برگه اول رو زد، این اولاغه یونجا رو دید خورد، برگه دوم دوباره همینطور. یه چند روزی همین کار رو کرد برای این اولاغ، بعد دیگه خودش ورق نمیزد، یونجا رو میدید، این هم گرسنه نگرش میداشت، این میومد با پوزش چیکار میکرد؟ این برگه رو تکون میداد و ورق میزد و یونجا رو میخورد. روزی که برد پیش حاکم گرسنه نگرش داشت، ولی لای کتاب دیگه چیزی نریخت، یه کتاب گذاشت لای کی؟ اون اولاغش. اولاغ با پوزش اینا رو میزد و
دنبال یونجه میگشت، همجوری کلش هم تکون میداد، چیزی نمیدید. دوباره ورق بعدی، همه تحسین کردن ایشونو که تو به یه اولاق خوندن مثلا یاد دادی. حالا این بلا تشویش چرا گفتم؟ یعنی او میدونست چطور به این اولاق انگیزش بده، یعنی با خوراکی لایه اینا ریختن بهش انگیزش داد که این ورقا رو چیکار کنه، به موقع بزنه، ورق بزنه. ببینیم بچه های ما باید همیشه در مواجهه با کارهای ارزشی اولین بارها بهشون چی بدیم؟ یک فضای خوشایندی رو اهدا بکنیم. اولین باری که تکلیف می نویسه، اولین باریه که قرار بریم اتاقش رو تمیز بکنیم. مثلا دیدین معمولا، ببخشید عزیزم، عمده مادرها توی این کارها همش دارن داد و بیداد میکنن، چقدر اتاقتو بی نصب کردی، حالا چجوری میخوایی تمیزش بکنیم. خب این اصلا زده میشه. من یه موقع میگفتم چرا مردها تو خونه خیلی اون حرکت اول و حضور اولشون براشون خوشایند نیست؟ میدونی چرا؟ چون انگیزش مثبتی ندارن، محیط براشون خوشایند. آقا تا وارد میشه، خانم سلام آقا، میدونی امروز دوباره بچه چیکار کرده؟ یعنی با اینا شروع میکنیم. خب چند بار که شروع میکنیم با این نوع ادبیات ارتباط گیری، فضا خوشایند نمیشه. از اون مرد با سختی سنگینی وارد خانه میشه. ببینید، پس ما باید سعی کنیم اولین برنامه هایی رو که بچه ها میخوان انجام بدن خوشایندش کنن، یه خاطره خوشی داشته باشه از اون کار. بچه ها تو اردو خاطره خوش دارن، برای همین شما ببینید دهمین اردو، بیستمین اردو هم که میخوای ببریش، اردو هنو براش اردوه، کیف میکنه. مسافرت هنو براش مسافرته، کیف میکنه. خب این خوشایندی رو ما توی برنامه های دیگه شون هم سرایت بدیم. هر جایی مثلا این چه اشکال داره؟ مثلا بچه ما اولین باری که تکالیفش رو خوب انجام داد، و نه اینکه حال ما ازش بخوایم خوب انجام داد، اولین روزی که آمد مدرسه، بعدش اصلا بشینیم دوره هم دیگه یه خوراکی که مورد علاقشه با هم بخوریم، یه بستنی بخوریم، کاری بکنیم. خب اینا انگیزش ایجاد میکنه. این یک. دو، مقایسه نکنید. میدونید چون مقایسه کردن انگیزه رو کم میکنه. ممکنه تو برخی زیاد بشه ها. ببینید ما قاعده رو داریم عمومی میدیم. مثلا یه موقعی ممکنه به یه بچه بگی ها مثلا از فلانی یاد بگیر انگیزه توش ایجاد بشه، ولی موقتاً، بعدش هم جواب نده. تو خیلی ها که ممکنه اصلا جواب نمیدهد، تو خیلی از افراد. پس مقایسه ممنوع، نباید مقایسه کرد، اینو باید بهش توجه داشته باشیم. سوم، بله؟ نه، اون دیگه بهش نمیگن مقایسه با خودش، بیان نقاط و قوتشه، اشکالی نداره که مثلا دیدی دیرو چقدر کارات رو به موقع انجام داد، این که مقایسه نیستش، این بیان نقاط و قوت. مقایسه میشه باید دو فرد باشن. سوم، برای ایجاد انگیزه سعی کنید از آسان به سخت حرکت کنید. یعنی چی؟ یعنی اول سنگ بزرگ جلوش نشون ندیم. گفت سنگ بزرگ نشانه انگیزه رو به این میبره، نمیتونه. ولی یه موقع از کارهای کوچیک شروع بکنیم، کارهایی که میدونیم توانش رو داره، میدونیم میتواند انجام بده، از همون استفاده بکنیم. پنجم، چهارم، سعی بکنید که تشویق‌های مناسب. چون من بحث پاداش رو برای برخی از خواهران قبلا گفتم، انشالله خواهرانی هم که بچه هاشون پیشتبستانی و اول هستن، انشالله ما تو این دوره دومی که دانش افزایی داریم خواسته اونا هست خواهم گفت. فقط یه اشاره من بکنم. ببینیم که وقتی ما میگیم تشویق مناسب یعنی چی؟ یعنی بهش بگم اگه این کار کردی به جایزه میدم. این که انگیزش های برونی و موقت هم هست و خوبم نیست. یادتونه جلسات اول من یه اشاره کردم، گفتم گاهی اوقات بچه ها رو خواهر حتی رشوه بگیر بار میاره. نمیدونم حالا اینو محضر شما عرض کرده بودم یا نه، یه موقعی یه تماسی ما رادیو معارف داشتیم، یه معلم بازنشسته میگفتش که من یه نگرانی دارم، نگرانیشو بیان کرد. گفت نگرانی مینه که ما جایزایی که تو مدرسه به بچه‌ها دادیم منجر به این شده که بچه‌ها الان بزرگ‌ها رشوه بگیر و زیر میز بگیر شدن. من یه تأملی کردم، گفتم بله ممکنه، منتفی نی. میدونی چرا؟ چون گاهی اوقات ما جایزه رو ما به ازای کاری میدیم به بچه‌ها که اون بعد این کارو انجام بده، بچه باید مشقش رو بنویسه، ولی ما میگیم اگه مشقتو بنویسی مثلا بهت یه شکلات هم میدیم. یعنی حقش نی واقعا اون شکلاته، وظیفش بوده، وظیفش اینو میره مدرسه تکلیفش هم بنویسه. فردا تو اداره همین کارو میکنه. یعنی چی؟ وظیفش این امضا رو بکنه. ولی چون ما از اول بهش یاد دادیم در برابر وظیفت یه چیزی هم بهت میدیم، این دست بگیرش چی میشه؟ دراز میشه به طرف مقابل. کما اینکه الان تو برخی از مدل‌های تربیتی هم شاید داشته باشین، خود شما تو خونه‌ها برخیاتون، مثلا این بچه تا بهش میگیم فلان کارو بکن چی جایزه میدی؟ چی بهم میدی؟ یعنی داریم خرابش میکنیم بچه رو. و واقعش هم الان تو مجموعه همون، حالا الا یه استثنایی که هست، حالا بعدن اگر فرصت بشه در برای صحبت میکنیم، اصلا بحث جایزه دادن رو حذفش کردیم و واقعا هم کار داره جلو میره. مگر ببینیم موارد داشتیم، خانواده نکاتی رو به ما گفتن، اونجا وقتی بچه هاشون در معرض دیگران قرار گرفته، مثلا رفته خونه خالش، دختر خالش مثلا گفته من 5 تا 20 گرفتم، به مثلا 5,000 تومان جایزه دادم، این بعدم چراییش تو ذهنش ایجاد شده چرا تو مدرسه ما این کارو نمی‌کنم. ولی اون بچه‌ها داره کارشون جلو میره. یعنی واقعا الان ما آسیبی هم نمی‌بینیم. و یه موقعی حتی به همکارانمون گفتم ببینید اینو ما باور داشته باشیم که آدمای بی عرضه جایزه میدن. یعنی آدمایی که نمیتونن انگیزه ایجاد بکنن، انگیزه های درونی، میخوان چیکارش بکنن؟ اون حویجه رو بگیرن جلو کله این که این برای رسیدن به این حویجه راه بره و این غلطه. باید انگیزه ایجاد کرد، ارزش کار رو بدونه، ارزش درس خوندن رو. اما بله نه دیگه، جایزه انگیزه بیرونیه، انگیزه در الو شما بودین دورهای قبلی ما رو؟ آها نبودین. اونجا من توضیح درباره پاداشای الهی دادم. ببینید یه تفاوتی بین پاداش‌های الهی و پاداش‌های دنیایی هست. تو پاداش‌های الهی رشد تکامل، یعنی بهش نهایت تکامل انسان است. ولی شما واقعا خودکار به بچه میدید، میتونید ضمانت بکنید که این داره بهش رشد میده، یه موقع حتی مانع رشدش میشه. چرا؟ میشه کلن نفی اتفاقا کرد، کلن میشه نفیش کرد. عرض کردم پاداشای الهی رو با دنیا مقایسه نکنید، این که گفتم بودید یا نه توی این بحث مفصله. پاداشای الهی اصلا شاخصاش متفاوت از پاداشای دنیاییه، اصلا متفاوته. تو پاداشای الهی رشد و تکامله، ولی شما خیلی مواقع ببینید بچه‌ها تو پاداشای دنیایی که بهشون میدیم، ببینید تکامل‌های جزئی پیدا میکنه، یعنی دوباره افول میکنه، یه موقع عقب گرد میکنه، یه موقعی زیاده خواه میشه. مثلا بچه رو اول با یه شکلات میشونیم سر تکلیف، بعدش دیگه بعد مثلا 2 ساعت بهش تبلت بدی بشین سر تکلیف انجام دادنش. خب این تبلت رو میدی، داری بهش رشد میدی، داری خرابش میکنی. حتی این شکلات رو داری بهش میدی، داری واقعا بهش رشد میدی. بلکه تفاوت وجود داره بین پاداش‌های الهی و دنیا. و به نظر من مطلقم شما اصلا فکر جایزه رو نکنی، الا یه جایی گفتم استثناء داره، اون انشالله بعدم میگم. مثلا معنوی چی؟ بله؟ اگر اون بچه به خاطر محبت خاص نماز بخونه، آره اون نمازش ارزش نداره. اتفاقا شهید مطهری همین رو نقد میکنه، میگه این ارزش نداره. یعنی بچه ما یه موقعی به خاطر اینکه من ببوسمش نماز بخونه، خود شما جای خدا باشین برای این نماز ارزش قائلی؟ نه نه، اون که تشویقه، میگم همین تشویق غلطه. آیا اینجا براش چی قائلید؟ ارزش قائلیم برای نماز؟ ها؟ مثلا ببینیم، عذر میخوام اینو عرض میکنم برای اینکه یه مقداری ملموس بشه. اتفاقا تو سیره معصومین علیهم السلام هم تو کمال پاداش میدادن. بعد یه چیزی هم خیلی دقت بکنیم ما، ببینید اگر واقعا حالا شما نمونه های از اهل بیت رو بیانین که اینجوری که ماها جایزه میدادیم، دو رکعت نماز بخون بیا بده مثلا مداد تراش میدم، نه مداد تراش نه یه دینار بهت میدم، اصلا اینجوری نبودش. شما ببینید سله ها رو کجا میدادن. مثلا نگاه کنیم وجود مبارک امام حسین علیه السلام، شنیدن که یعنی شنیدن که ندیدن که فرزندشون ظاهرا فرزند غیر معصومشون هم بوده دیگه، در یک کلاسی قرآن یاد گرفت، به اون معلمش پاداش دادن، جایزه نگفتن که ببینید جایزه‌ای که ما میدیم اینه. تو من اینجا که میخوام بگم تشویق، میخوام تصحیحش رو بگم، هیچ وقت حضرت نفرمودن که این معلم قرآن فرزند من اگر به او سوره حمد را یاد بدهی من یک بار شطور به خلعت میدهم. نگفتن که، گفتن اینجوری وقتی دیدن بچهشون قرآن یاد گرفت پاداش دادن. حالا اینجا میگم فرقش بین جایزه تعیینایی که ما میکنیم، او اشکال نداره یه موقعی من بچه‌م نماز میخونه بعدش میبوسمش بدون تعیین قبلی، او خیلی هم خوبه اتفاقا، ما اونو تاییدش میکنیم. ولی حتی اون نباید تبدیل به عادت بشه. یعنی چه تبدیل به عادت بشه؟ اتفاقا همین امروز با یکی از معلمان و پسرانه من صحبت میکردم، میگم آقا من به اولیا گفتم که اگر بچه‌ها یه موقعی کارهای خوبی کردن تو مدرسه من مینویسم تو روزنگارشون. اما فرصت آقا خوبه یا نه؟ گفتم خوب است ولی به شرط‌ها و شروط‌ها. یک، شما عقب نگین اگه کار خوب بکنید، چون ببینید یه موقعی بچه کار خوبی رو انجام میده چون آدم خوبیه داره کار خوبی رو انجام میده، ولی یه موقعی چون میدونه تو روزنگارش می‌نویسن مامان باباش می‌بینه مثلا میخواد اینو از روز زمین برداره، آی معلم آقا بنویس. اگر بچه‌ها به خاطر شکلک زود می‌خوابن باز اونم خوب نیست، مشروط بشن. اگر آره دیگه همینا امروز من عرض کردم دیگه تو مدرسه پسرانم پرسیدم، گفتم اگر بچه‌ها آداب رو رعایت بکنن به خاطر اینکه برای ماماناشون بنویسید این غلطه. بله غلطه. تو خونم همینطور، مثلا همین امروز چرا این سال تو ذهن من جاش داشتم یکی از روزنگارا رو نگاه می‌کردم، دیدم مادرش نوشته آره پدر فرزند ما رفته کربلا، لذا فرزند من دیشب کمک کرده سلف زباله‌ها رو گذاشته نمی‌دونم فلان. خوبه، ولی به شرطی که قبلش تعیین نکرده باشه. ما حالا علم غیب که نداریم ببینیم مادر چجوریه. یه وقتی مادر بهش میگه مادر جون بابات نیست اگه سطل آشغالا رو ببری بذاری دم در برای آقا معلمت مینویسم، این خراب کردیم کارو، ضایع کردیم، نبایدم اینجوری انجام بشه. ولی یه موقع میبینیم نه بچه خودش رفت مثلا مادر جون کمک کن بابات نیست حالا اینا رو بذاریم، میره میذاره، خوشحال میشیم، بذار من این خوشحالیمو برای معلمت هم بنویسم. دائمی هم نه، یعنی اگر دوباره فردا یه کاری کنم ما مینویسی یا نه، ببینم مادر جون تو خود کار مهمه، حالا دیرو من نوشتم برای اینکه مثلا یک قدردانی از تو کرده باشم، ولی دیگه نیاز ندارم لغزش کنه که همش بنویسه. تو بزرگترام همینه. یعنی ببینیم من می‌خواستم مثال آدم بزرگا رو بزنم که واقعا مثلا شما به همسرتون بگین که آقا نگاه کن اگر امرو خرید رو خوب انجام بدی منم مثلا اومدی خونه برای نهار مورد علاقت رو درست میکنم. ببینید نه اون خریده به دل شما میشینه نه اون نهاره به دل شوهرتون میشینه. میشینه واقعا؟ یعنی اگه آدم درست حسابی باشیم و بالاخره نه، یعنی چون اونجوری دیگه میشه نگاه ابزاری کردن به هم دیگه. ولی یه موقع من به اشتیاق این که همسرم رو دوست دارم براش خرید انجام میدم، همسرم به اشتیاق این که من رو دوست داره برای من این غذای خوبی درست میکنه، این خیلی متفاوت میشه. یه تو مراقب باشیم خراب نکنیم. ببینیم خواهران بزرگوار من حتی نسبت به سیستم داخل مدرسه همون هم مکرر اینو گفتم، مثلا مثال پیش ربستانی ها رو که جلسه داشتیم براشون گفتم ببینیم اگر هر چیزی تو کف مدرسه ما انجام میشه فکر نکنیم مورد تایید آقای تراشیونه، یعنی همش نیست واقعا. و مکررم گفتم یه جاهای بله ما سعی کنیم خطاها رو به کمترین حد، او تعامل خیلی مهمه، ارتباطه که بالاخره به مدیر مدرسه به افراد دیگه گاهی قد من گفتم حتی اگر میبینید بنده در دست رسیستم نامه بنویسید بدید آقای دادستان مالی مدرسه، بگیم بدین به آقای تراشو مستقیم به خود من برسه. پیگیری هم میکنید، مثلا برخی از اولیا نکاتی رو تو این جلسات دانش افزایی چند رو به من گفتن، میدونن دوستان، یعنی فرداش من پیگیری کردم ببینم چی بوده قضیه، مواردی نیاز به صحبت بوده صحبت کردم. این تعامله باشه، یعنی ما شما رو مسئول تربیت میدونیم، رضا اینو باید دقت بکنیم. یه جایی بله ممکنه یه معلم من یه خطایی میکنه، یه معلمی خارج از اون دیدگاه تربیتی کاری انجام، این تعامل میتونه اینو به حداقل برسونه که اینو آسیبا کمتر بشه. حالا خودتون بریم فکر کنیم ببینید چی بدید. امرو بحث رادیوی ما رو گوش کردی؟ رادیو قرآن، بحث حل مسئله، یه مسئله، یعنی واقعا بشین فکر کنیم ببینید من باید به این بچه چی جواب بدم، فکر کنیم روش. من الان جواب دارم به شما بدم ها، ولی خودمونم چون میدونین چرا اتفاقا همین امرو من تو این بحث رادیوی گفتم، یک شنبه ها هست یه رو 20 دقیقه به 10 صبح، البته امروز استثنا یه رو 20 دقیقه به 11 بودش، رادیو قرآن داریم بحث حل مسئله رو میگیم، نه تکرار نداره ولی رو سایتشون میگذارن. اما اینو گوش کنید، من همین امروز در مقدمه بحثم این رو گفتم، اونجا گفتم ببینید امروز به خاطر مدل زندگی های ما ممکنه روزانه با ده ها یا شاید صد ها مسئله‌ای که ذهن ما رو درگیر میکنه نگران میکنه مواجه میشیم، گاهی خود اینجوریه، ولی ازا بایستی برای غلبه برای مشکلات ما قدرت حل مسئله رو ببریم بالا. الان شما یه مسئله رو دارین ترمون، رفت خونه دختر خالت دید به اون جایزه میدن، من چی بگم؟ حالا آیه تراشون اینو جوابتون رو داد، ولی همون خونه دختر خاله رفته تبلت هم دیده دست دختر خالش، میگه منم میخوام، حالا اونجا چی جوابش رو بدم؟ همونجا رفتی میبینیم که مثلا یه اتاق خوابی دارند و نمیدونن پرده‌های روسکی هم به در و دیوارش آویزونه، دوباره میگه من اونم میخوام، اونجا رو چی جواب بدیم؟ ببینیم این که ما والده باید قدرت حل مسئله رو بیاریم بالا، کمک بکنیم به این که بچه هامون از این مشکلات به راحتی عبور کنن. اما ببینید تشویقای مناسب یعنی چی؟ ببینید گاهی اینو دقت کنید به این الفاظی که بنده به کار می‌برم، گاهی اوقات بعد از یک رفتارهای خوب دلنشین از بچه‌ها، بچه‌ها رو تشویقشون کنیم. ببینید تشویق مدام نباید باشن، مستمر نباید باشن، یعنی این نباشه که مثلا یه موقعی من یادم یه جایی رفته بودیم خونه یکی از این اقوام البته دوستان، دیدم که به بچهش گفته بود که کارهای نمیدونم فلان یه جدولی کشیده بود انقدر، بچهش هم مثلا 2-3 ساله، یه برگه مثلا از این آسفرا برک 70-90 برداشته بود، جدولای مختلف کشیده بود، خطوط مختلف، بعد نوشته بودش که نهار، خواب، دستشویی رفتن، نمیدونم چی، بهش گفت تو هر کدوم اینا رو به موقع انجام بدی یه ستاره برات میزنم. خدا شاهده خواهران، من یه چی میگم شما یه چی میشنوید، این مقوا رو چسبوندم اول این دیوار، بعد دیگه همینجوری اومده بود دیگه رو دیوار ستاره زده بود تا جلو. من به پدرش گفتم خب حالا تعیین یعنی چی؟ گفت آجا خب نظری نار نمیخوره. خب ببینید درستش نتونستیم بکنیم، این همه ستاره زدیم اگه نظریم نار نمیخوره هنوز. خب خب این چه کار تربیتی انجام شده اینجا؟ غیر از این که یعنی باورتون نمیشه، یعنی حالا اتاقشون دو در سه بوده، تو هم با تو اتاقم نشسته بودیم، یکی دو مورد، حالا یادم نیست کدوم مورد بود، که این از این زاویه دیوارم چرخیده بود، یعنی این ور اومده بود یه تعدادش، من این بچه درست نشده بود. فکر نکنیم اگه یه کاری رو استمراری انجام بدیم جواب میگیریم. مثلا حالا جایزه، بله تا جایزه میدی نارشو میخوره ورش داری نمیخوره، یعنی اینه یه آدم یک تو هولش بدی میره، ماشین بی بنزین هولش بدی ولش کنی وای میسته، هر انگیزش درونی نتونست ایجاد بکنه، هی باید یه چیزی به حویجه رو نشون بدی تا کار رو انجام بده، پی معلومه اثر بخش نیست دیگه، نیست. خب پس تشویق نباید مستمر باشه، اینو دقت کنی. دوم، پس گاهی اوقات، من تو پرانتزم بنویسم گاهی اوقات، دوم از پیش تعیین نباید باشد، از قبلم تعیین نکنیم. مثلا چی؟ بهش بگیم که اگر نمازتو بخونی میبوسمت. نه خیر، یعنی ببینید ممکن اگر واقعا این بوسه براش مهم باشه همه نمازش هم فکرش این نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیاد جلو ما، یعنی من ما چم کنیم. خب این ببینید برمی شیوه درست نیست دیگه، یعنی این بعد نماز رو برای خدا نخونده، نماز رو برای کسی دیگه خونده. حالا یه موقعی یه محبته، یه موقعی میبینی، ولی یه موقعی میبینی نه بچه‌م نمازش رو خوند تمام شد، اتفاقا من یه بوسه نثارش کردم، این تقویت میشه، ولی قرار شد که مستمرم نباشه. یعنی چی؟ یعنی توش توقع نباید ایجاد کرد که این ادامه دار میشود. خب ای کاش میشد ما یک کلیپی، یک گروهی از مدیران شهر تهران رفته بودن ژاپن، مدارس ژاپن بازدیدی کرده بودن، حالا میتونید خودتونم بریم ببینید اگه به اینترنت دسترسی دارید، آپارات رو برید اصلا همین رو بنویسین شیوه تشویق در کشور ژاپن، فیلمیه به صورت البته اسلاید و عکسه با یک صدایی که روش گزارش داده میشه. مدیر این مدرسه که از تهران، گروهی که از تهران رفته بودن، میگن ما از مدیر یکی از مدارس ژاپن پرسیدیم که حالا از مدارس خوبشون که شما بچه‌ها وقتی خیلی خوب درس می‌خونن چی بهشون جایزه میدید؟ موقع ایشون با تعجب برگشت گفت جایزه بدیم؟ جایزه برای چی؟ بچه‌ای که خوب درس می‌خونه می جایزه بدیم؟ بعد اتفاقا در ادامه گفت ما اتفاقا بچه‌هایی که خوب درس می‌خونن بهشون تکلیف بیشتری میدیم. خب ببینید انگیزه ایجاد می‌کنن دا، یعنی انگیزه یعنی چی؟ یعنی اینکه این بچه اون تکلیفه رو شوق داره انجام بده، رشد پیدا بکنه. ولی ماها نه، بچه‌هامون رو داریم شرطی می‌کنیم، بخون نمی‌دونم جایزه بدیم، بخون تبلت می‌خرم، بخون نمی‌دونم فلان چیزو برات می‌خرم، بخون ببرم پارک، بخون بخرم شهربازی، بخون ببرن رنگین کمان، بخون نمیدونم فلان کار بگم. خب اینم بچه دیگه فقط میخونه به خاطر اینکه رنگین کمان بره، تبلت بخره، چی بخونه، تهش هم ببینه هیچی نمیشه، تهش هم هیچی نمیشه. اگرم شد میشه از این، حالا همه پزشکار نمیخوایم بگیم، ما خیلیاشون خوبن، خیلیاشون دقیقن الحمدلله، ولی میشه اون گروهی که مریض رو تخت بیمارستان داره به خاطر عمل جراحی لهله میزنه، اول میگه پوله رو بده، میشه اون چون یاد گرفته در برابر وظیفش یه چیز رو دریافت بکنه، به حقش خانه نیست. داریم میگیم دیگه؟ بله بله، ایناش هم اینا راهکاراست دیگه. نه خیر، اتوان جزئی شما به شما گفتیم، الان این سعی کنی اولین برنامه خوشایند باشه کلیه، برای تو مثال زدیم دیگه، بودیم اولین باره که داره تکلیفش انجام میده بعدش برنامه خوبی باشه. درباره نمازش میگم بزنم، درباره نمازش هم همینطور، اولین باری که نمازش رو خون بعدش خاطر خوشی براش فراهم کن، چیکارش کنی؟ مثلا مادر جون حاضرشو بدون این که اصلا بهش بگیم به خاطر نماز خوندنته ببریم پارک، ورش داریم ببریمش پارک، اونجا خوش بگذره بازی بکنه برگرد، بعدش هم فقط یه اشاره بهش بکنیم، بگیم چون خیلی ما رو خوشحال کردی به خاطر نماز موندنت، همین کافیه، تمام. ببینید یه الان یه بخش از انگیزه رو ما توش ایجاد کردیم، انگیزه. من گاهی اوقات اینا رو الان مباحث مفصلم رو گفتم، گفتم نماز جمعه میبریمش، نهار میخوایم بیرون بخوریم، نهارامون رو بذاریم برای بعد از نماز جمعه ها اگه بیرون قرار بخوریم. چرا؟ بچه ناخودآگاه خاطره خوشی از نماز جمعه پیدا میکنه، بعد از یه راهپیمایی براش مثلا بادکنک مثلا بخریم، یه از اون راهپیمایی دفعه بعد تا بگن آقا راهپیمایی این نفر اول میخواد بدوه بیا، بعدم برای بادکنک هم خیلی مواقع نیست چون قرار استمرار هم نباشه، چون لذت برده، حظ برده. مثلا این حتی نسبت به خود شما خانوما، یه موقعی میخواید شوهرتون از مسافرت رفتن لذت ببره. خب ببینید همین اخیراً بود ما برای یه گروه از سال اولیای ازدواج در مشهد جلساتی رو داشتیم، یا آقای آمد، جوانی آمد، گفت آج آقا من دستم رو داغ کردم دیگه با این زن یک بار مشهدم، دفعه اول آخرم. گفتم چرا؟ نشه خانمش هم بود، داشتم ناراحتی هاشون رو میگفتم. کجا باورتون میشه؟ پدر منو در اون تو این سفر اول. گفتم یعنی چی؟ میگفت ما متاسفانه و خوشبختانه خانواده‌ام پر جمعیت، میگفت من 3-4 تا داداش دارم، 3-4 تا خواهر دارم، میگفت ایشون هم متاسفانه و خوشبختانه کم جمعیتم. میگفت رفتیم مثلا زعفرون بخریم برای همه خانواده ها، این میگه چطور برای ما 3 تا بخریم برای خودتون 10 تا؟ این عدالت کجا هست؟ میگم حاجا از اینجا شروع شد همینجوری. حالا شما ببینید خدا وکیلی، یعنی با این روزگاری که این زن برای مرد درست کرده، این دفعه بعد با اشتیاق میگه بفرمایید خانم بریم مشهد، یا اگر نه این خانم حرفه‌ای بود، بلد بود، مثل شما بود، مثلا اونجا آقا که میومد یه زعفرون برای خواهرش بخره بگه 2 تا بخر، برای خواهر من یکی بسا، ولی برای خواهر خود 2 تا. این دفعه بعد با کله اینو میبره مشهد. خب این سیاست. حالا ما برای آقایان هم حرف داریم، ما نسبت به خانماشون چرا خیلی مواقع برخ مشکلات ها اونا هم نتونستن خاطرات اول رو خوش برای شما درست کنن. میخوام عرض بکنم که اینو هنره دیگه، ببین اینا یعنی همین، یعنی انگیزه سازی، انگیزه ایجاد میشه، ولی گاهی وقت ناشیگری میکنیم. یعنی یه مسافرت رفته اومده، خصوصا اولی مسافر 10 بار دعواشون شده، خب معلومه خاطر تلخیه، خاطر تلخیه براش، ممکن دفعات بعد اونجوری عمل نکنه. ولی من میخوام بگم این خوشایند سازی خیلی راحت، ببین اینا دیگه عملیه دیگه. حالا من نمیدونم چرا میگیم کلیه، یا تو مقایسه نکنیم، خیلی روشنه دیگه. اصلا بچه‌هام رو ببینید بعد با توانایی خودشون بسنجیم، نباید ببریم به سمت مقایسه با دیگران. این بچه‌ها رو بشناسیم، نقاط قوتش رو تحسین بکنیم، ببینیم، خیلی انگیزه ایجاد میکنه. ولی بچه‌ای که بشینه مثلا پادر خواهرت خیلی قشنگ تر از تو مینوش، تو ببین بدخط میگن پسرا بدخط انداز، اینجوری شروع میکنه. خب ببین مقایسه، از دفعه بعد بهش بگی مادر جون بیا این تکلیفتو بنویس، اصلا فرار میکنه از دست شما چون مقایسهش کرد. خب اینا خیلی روشن میاد، من نمیدونم خواهرم میفهمن کلیه، نه اینا جزئی اتفاقا داریم مهارت رو یاد سعی کنیم از آسان به سخت حرکت کنیم. یعنی همین یه موقع ما میخوایم بچه‌مون نظم پذیری داشته باشه، یه مرتبه یه اتاق شلوغی که خودمونم میبینیم وحشت میکنیم و نگه میبینیم اینو تمیزش کنیم. من اتاق رو مثلا من مادر برم 70%ش رو تمیز کنم، 30% باقی مونده مادر جو می کمک کنیم این مثلا اسباب بازیات رو بچینیم تو قفسه. ببین از آسان با زیبایی هم بهش بگیر، یه اینکه تشویق های مناسب، مثلا ببینید گاهی اوقات ماها خلاف اینو عمل میکنه، مادر جون بود تو نماز تو بخون، ظرفا رو هم امرو تو باید بشوریم. خب ببینید همین انگیزه رو داره کم میکنه برای نماز خوندن، یعنی ما داریم ظلم به نماز میکنیم. چرا؟ چون بعد از او داریم یه کاری رو که ممکنه بچه‌مون دوست نداره. بله اگه ظرف شستن رو دوست داشته باشه خیلی خوبه بگیم مادر جون نماز تو خون، بعد ظرفو بشور. ولی موقعی اگه ببینید نه اون کار رو دوست نداره، نه نمیدونم نماز تو بخون بعد بری اتاقت رو تمیز کنی، نماز تو بخون بعد بری تکالیفت رو انجام بدی، خب اینا وقتی اینجوری میشه این اصلا اون حس نسبت به نماز هم از بین میره. خب بریم پنجمین نکته رو بگیم، ببینید چیه. یکی دیگر راه ها استفاده از نظرات فرزند تو امور مختلف. اصلا ببینید اینو نمیدونم قبول دارید یا نه، وقتی آدم یک نظری رو بده، البته نظر ببینیم خواهران باید خیلی مدیریت شده باشه، خصوصا بچه ها پرت و پلا ممکنه نظر بدن، ما باید با یک ظرافت های اینا رو جهت بدیم تو مسیر اصلی. وقتی یه چیز نظر بده ببینید خودش هم انگیزه نسبت به اون کار رو بیشتر پیدا میکنه. معمولا دیدین حتی ما میبینیم تو کارهای سازمانی و مدیریتی، مثلا یه فردی میگه ما میخواییم فلان کار رو انجام بدیم، وقتی شما هم یه تاییدش میکنه خیلی خوب، اینه خودش بیشتر از بقیه تو میدان کاره، یعنی انگیزه بیشتری داره برای کار. گاهی اوقات ما از نظرات بچه ها استفاده کنیم، مثلا گاهی اوقات حتی تو تکلیف نوشتنش شما در جو به نظر تو بهترین زمانی که تکلیف رو میشه انجام داد کیه؟ میگه مثلا ساعت 5 بعد. خیلی خوب مادر جون، هم 5 برو بشین نماز تکالیفتو انجام بده. یعنی ببینید وقتی خودش نظر میده انگیزه توش ایجاد میشه. خب من نمیخواستم رو این بحث انقدر بمونم، طولانی شد. البته از کردم 40 تا نکته است، الان ما 5 تاشو گفتیم. یعنی ببینید اگر اینها رو واقعا یک مربی، یک معلم، یک پدر، یک مادر، هر کسی بدونه، رو نمیاریم به کارهای دون. من همیشه میگم جایزه دادن دونه، پایینه برای بچه ها، یعنی ما داریم آسیب میرسونیم. این که من یه جای صحبت هم از کن تکمیلم نشد، گفتم وقتی جایزه میدیم، من خیلی مواقع به همکاران اون میگم این بیورزگیه. میدونی یعنی چی؟ یه حقیقتی هم هستا، دلیلش اینه که ما نتوانستیم از راه های انگیزش صحیح برای اینکه یک انگیزه درونی نسبت به اون کار انجام بدیم، انگیزه ایجاد بکنیم که کار رو انجام بده. مثلا ما گاهی اوقات نمونه ها تو مشاوره، نمیدونم حالا اینا موضوع رو براتون گفتم یا نه، ما تو مشاوره هامون هم داریم، وقتی که گاهی اوقات میبینی انگیزه درونی نیست، اصلا به ساختار خانواده آسیب میزنه. یه موقعی ما یه دونه تو نمونه تو مشاوره داشتیم خدمتتون عرض کنم که نسبت به زن و شوهر دقیقا همین طور بود. خانم حرفش این بود، میگه حاج آقا من هیچ انگیزه برای کار داخل خونه ندارم. وقتی نشستیم بررسی کردیم، بله خب ببینید مردی که نتونسته هیچ انگیزه به این زنش بده، خب این زن هم انگیزه پیدا نمی کنه. ما هیچ وقت به زن مردها یاد دادیم که آقا به زناتون چطور انگیزه بدید، یا به زنها یاد دادیم که چطور. شما باورتون میشه خواهران وقتی صبح همسرتون داره در خونه میره بیرون با این جمله به شما مواجه باشه که مثلا دیرو بعد از ظهر خیلی بعد از ظهر خوبی بود کنار شما آقا، انشالله منتظرتم امروزم، همین جمله باورتون میشه انگیزه ایجاد میکنه. حتی یه سری هورمون‌های رو روانشناسان میگن در بدن مرد ترشح میشه که زمینه رو فراهم میکنه که این مرد، خدمتتون عرض کنم که، انگیزش نسبت به زندگی افزایش پیدا کنه. گاهی اوقات ما یه جمله است، شاید خیلی هم هزینه نداره، نه پولی قرار پاش بدیم، فقط هنره. ما خیلی مواقع هنرها رو به خرج نمیتونیم بدیم، جملات خیلی بار داره، منفیش، اثرات منفی. مگه موقعی نمیدونم حالا به شما گفتم یا با آقایونتون گفتم چند روز پیش، شاید برای خود شما هم گفتم، یه موقعی با آقایون گفتم، گفتم آقایون با زنهاتون در نیفتید، نابودتون میکنن اینا هم، و اعتقادم بر این دارم ها. یعنی شما خانم ها گاهی اوقات با 5 تا 6 تا جمله میتونید مرد رو از حیز انتفاع ساقط کنید، انگیزش رو بگیرید نسبت به دنیا آخرت، همه چی بی انگیزه بشه. شما با 5 تا جمله میتونید آنچنان انگیزه دنیایی و آخرتی برای مردتون ایجاد کنید که حد حساب نداره. خب دو روز خب اونا بعد هنوز براشون جلسه گذاشت آقای. باز خدا پدر مادر آقایون شما رو بیامرزه، خوب شرکت میکنن. بله. خب پس پیش نیاز اول رو من نوشتم چی بود؟ ایجاد انگیزه. اون قید درونیش هم بزنیم که بهتر بشه. یعنی بچه‌هایی که انگیزه درونی دارن برنامه محورترن. نکته دوم، ما فعلا ببینید الان داریم بچه‌های پیش‌دبستانی به بالا رو میگیم، یعنی حرفایی که داریم میزنیم. حالا خود شما ببینید چرا تو بچه‌های کوچیکم همینه، به بچه‌های 4 ساله هم همینه، 3 ساله هم همینه. ببینید کدوم اینا کاربرد میتونه برای اونا داشته باشه. فعلا ما گروه تخصصیمون این گروه دیگه، یعنی پیش‌دبستانی تا پایان ابتدایی. دومین پیش نیاز، زمینه ارتباط خوب عاطفی فراهم آید. شما میتونین ارتباط خوب عاطفی چه اتفاقی میفته؟ حتی شما میتونین ارتباط خوب که شامل همه ارتباط ها بشه، ارتباط خوب ببینید تبعیت رو از برنامه ریز بیشتر میکنند. یعنی شما وقتی ارتباط خوبی با فرزندتون برقرار میکنید، در اصل دارین کاری میکنید که او از شما تبعیت بیشتری داشته باشه، و چون شما بعدم قراره براش برنامه ریز باشید، تحت برنامه شما بهتر قرار بگیره. وگرنه اگر نه ارتباط خوب نباشه، فرقی هم نمیکنه، این تو گروه سنی خود ما هم همینطوره. یعنی شما اگر میخواییم آقا برای آقاتون برنامه ریزی بکنید، بعد اولین اتفاقی که میفته اینه که قبلش اون پیش نیاز، یعنی ارتباط خوب رو با همسر داشته باشه. ولی اگر ارتباط شکراب باشه بین زن و شوهر، نمیتونه اونا تبعیت بدین از خودتون، از برنامه‌تون. این دومی پیش نیازه. سومی پیش نیاز، یکی از پیش نیازها اینه که توجه به ویژگی های یک عمومی، دو اختصاصی فرزند ما. ویژگی هاش هم بشناسیم، چون ما میخواییم براش برنامه ریزی کنیم. میتونید که خصوصا در دوران سنی فرزندان شما این نیستش که ما بتونیم یک برنامه عام بدیم. مثال براتون بزنم، یعنی چی؟ مثلا شما ببینید بچه‌تون دچار اختلال کم توجهی هست، کم توجهه، خب این یک برنامه ای رو میطلبه. یه بچه یه نه توجهش خوبه، یه برنامه این دیگه میطلبه. پس ببینید یه سری ویژگی‌هایی رو بچه‌ها دارن اختصاصی. عمومی ها یعنی چی؟ ویژگی های عمومی بر اساس دو تا شاخص هست حداقل. میتونه بیشتر باشه، من اینجا بنویسم. ویژگی های عمومی، یه شاخصش سنه، یه شاخصش جنسیته. میشن بیشتر نوشت، مثلا یه شاخصش میتونه هوش حتی باشه، درک و فهم بچه ها. ویژگی های عمومی یعنی گاهی اوقات بچه ها در سنین مختلف ویژگی های مختلفی پیدا میکنن. دختر و پسر ویژگی های متفاوتی دارن، یعنی هر کدوم باید از راه خودش ورود پیدا بکن. یه مثال خیلی سادهی براتون بزنم، مثال میزنم، نمیخوام بگم اینو برین اجرا کنین، چون ما هنو تو اجرای برنامه محوری حرفی نزدیم. فقط میخوام یه موقع شما یه دختری دارین، میخوایم براش یه برنامه روزانه بنویسین تو خونه نصب کنین. خب اگر اومد این برنامه روزانه رو به همین سادگی نوشتی، نمیتونیم توش مؤثر باشی. ولی مادری که اومد نه، میدونه بابا دختر است و ظرافتش، لطافتش، نگاه هنریش. اومدیم شروع کردیم مثلا کنار اینا یه گلایی کشیدیم، نمیدونم تصاویر رو کشیدیم. یعنی یه مقداری به این برنامه باید متناسب و جنسیت، حتی این ظاهر برنامه باید متوجه بکنیم. برای پسرا یه جوره دیگه. حالا جالب اینه که گاهی اوقات، حالا البته ما تو مجموعه هم خیلی این نظر رو نداریم یه اتفاق هم بیفته که مثلا مادر پدرها بیان روی دفترهای بچه ها کار بکنن، هنرنمایی بکنن، رنگ آمیزی بکنن. نخه، من یه خواهشی هم که دارم، حالا به همکارانم هم تو تابستون من این رو عرض کردم، حتی نسبت به کارهای پیش رو، مثلا جشنواره جاور رو ما در پیش داریم برای بچه‌ها در مقطع دبستان، خصوصا حالا پایه‌های دوم سوم به بالا، اینا با ظرفیت بیشتری میتونن شرکت کنن. واقعا والدین خیلی رد کارهاشون نباید دیده بشه تو کارهای جاور بچه‌ها. ما امسال یک بررسی خودم میکردم، دیدم کارهای جاور رو، دیدم کارهای مادران و پدران قویه، یعنی نباید این کار رو بکنم. شما قرار نگاه کنید، هم فکری بکنید در همون چارچوب. حالا باز مدرسه ما خوبه، من شنیدم تو من مرحله ارزیابیش اصلا برخی از دانش آموزان مدارس دیگه خودشون نمیدونستن موضوع جابرشون چیه، یعنی اینقدر دخالت نکرده بودن، انگار یه پروژه بوده دادن یکی دیگه انجام داد، فقط به اسم این بچه پایینش خورده بوده. نه بذاریم خود بچه ها یا رو کارهای بچه ها اصلا ببینیم خواهران، یا بچه رو باید توش انگیزه ایجاد کرد خودش به این شکل و شمایل برسه تو دفتر و کتابش، یا اگر نه نمیتونیم، همون بهتر که ما این کار رو نکنیم. میدونیم چرا؟ چون توقعش رو میبریم بالا بچه رو. چرا؟ ما یه کاری میکنیم، معلم میگه وحدت دانش آموز فلانی، ببین دفترش چقدر قشنگه، این مادرش انجام داده و این کار درستی نیست، یعنی بچه ها آسیب میبینن. خب شما الگودهی بکنیم برای کار شخصی خودتون اب نداره، ولی برای بچه هاتون نه. حتی ببینید خیلی مواقع الگودهی هم صحیح نیست، یعنی ما بگیم که بر اساس این الگویی که من میدم، یه موقع الگوی کلی رو میتونیم بدیم. مثلا مادر دفتر دوران تحصیل خودش، دفتر پرورشیش رو داره، مثلا قشنگ هم کار کرده، همونو بیاره نشون بده بچه‌اش، مثلا مادر ما اینجوری کار میکنیم تو دفتر پرورشیمون، این خوبه. ولی این که نه، بیا مثلا حالا من بهت میگم این دفتر تو چیکار کن، یه برگش هم من درست میگم، بقیهش هم تو همین الگو رو کنار دستت داشته باش انجام بده. خوب خب پس ببینید توجه به ویژگی ها به عنوان یک پیش نیازه. چرا؟ چون وقتی ما این ویژگی های بچه ها رو میشناسیم، میتونیم بر اساسش براشون برنامه های آتی که میخواییم بریزیم رو داشته باشیم. پیش نیازا میتونه بیشتر باشه، ولی عمدش همین سه تاست. عمده ای که ما میتونیم به عنوان پیش نیاز برنامه محوری. اما حالا میخواییم بیاییم مثلا سراغ خود برنامه ببینیم. من توی برنامه در قالب نکات بیان میکنم و هر کدوم رو براتون یک توضیح میدم که چگونه میتوانیم فرزندان برنامه محور داشته باشیم. دو نکاتش ببینیم چیه. یک، توان جسمی او را ببینیم. تو برنامه ریزی توان جسمی دیدن خیلی مهمه که او علاقمند به برنامه بشه. ببینید مثلا الان شما بینتون خانومی باشه که 5 تا مهمون رو میتونه مهمونداری کنه، اگر آقای بیاد به جایی که 5 تا مهمون دعوت کنه یه مرتبه 20 تا مهمون دعوت کنه، چه اتفاقی میفته؟ خراب میشه کار دیگه. یعنی واقعا شما با 5 تا مهمون بهتر میتونستی مهمونداری بکنی یا 20 تا؟ حتما 5 تا را. پس چه اتفاقی میفته؟ شما عملکرد پیدا میکنید، انرژی بیشتری هم در این صرف میکنید، ولی چون توانتون نیست در این کار خراب میشه. پس این توان جسمی بچه هامون همیشه تو برنامه ریزی لحاظ بکن، خصوصا الان که ما میخواییم اینا رو شکلشون بدیم. مثال حالا برای اینکه جزئی ترم بگم، مثلا ببینید 2 ساعت تکلیف داره، من توان بچه‌ام رو میبینم، میبینم این بچه توانش اینه که هر 30 دقیقه که کاری انجام میده بینش یک تفریحی داشته باشه، توان جسمیش هم اینقدر داره. خب همینجوری برنامه ریزی بهش نگم مادر جون پروژه 2 ساعت بشین یک کله کارتو انجام بده، بعدش مثلا 1 ساعت برو بازی کن. خب نمیتونه، کیفیت کارش میاد پایین، رفع تکلیفی میشه، انگیزش هم میاد پایین، فردام زده میشه از این برنامه. پس این باید توانش رو دید تو هر کاری ها. مثلا میگیم بریم اتاق تمیز کنیم، مثلا این اتاق چه خوبه، مثلا 3 تا زمان بندی، مثلا 3 تا 30 دقیقه، 3 تا 20 دقیقه، 3 تا 10 دقیقه بره کار کنه. مثلا مادر جون 10 دقیقه کارتو بکن، مگه میوه میخوام خیاری برات پوست کنم، بیا میوه‌تو بخور دوباره برو 10 دقیقه دیگه کار رو انجام بده. ببین اینا راحت‌تر تحت برنامه قرار میگیرن، انگیزم پیدا میکنن. همیشه بدونین رهران نیست گهی تند و گهی خسته رود، رهران است که آهسته و پیوسته رود. این اصلا تو برنامه داری این یک اصله. یعنی اگر میخواین یکی را یک برنامه زده بکنین، کار زیاد رو دوشش بگذارین، زیادتر توانش. این یک، توانش رو بسنجیم. دو، حالات روحی او را سنجش کنیم. یعنی ببینیم اصلا حالات روحیش چطوره؟ حالات روحیش، چون میدونید انسان، حالا تو روایات هم داریم دیگه، اقبال و ادبار داره. یه موقعی سر کیف، یه موقعی ممکن نباشه، یه موقعی واقعا حال داره، یه موقعی بی حاله. ببینید گاهی اوقات تو برنامه ریزی بچه ها ما باید حالات روحی بچه ها رو هم بسنجیم، توجهش بکنیم. خب سوم، برنامه ها باید بر اساس علایق او تنظیم شود. تو پرانتز یه جمله ای رو می نویسن، حداقل در مراحل اول. یعنی چی؟ این جمله فکر کنم از مرحوم شهید بهشتیه، یا حالا شهید باهنر، یکی از این دو بزرگوار. می فرمودن که تربیت از آنجایی شروع می شود که متربی دوست دارد، به آنجایی ختم می شود که مربی می خواهد. یعنی یه جایی ما باید از دوست داشته های بچه ها استفاده بکنیم توی برنامه ریزی. هیچ اشکالی هم نداره. حتی گاهی اوقات دیدین تو غذا خوردن برخی ها ترجیح می دن مثلا سر سفره که می شن اول دسر مورد علاقه شون رو بخورن. چرا؟ میگه اینو میخورم اشتهام من باز میشه. تو برنامه ریزی هم دقیقا همینطوره. یعنی بچه ها گاهی اوقات باید از برنامه هایی براشون شروع بکنیم که مورد علاقه شون. هیچ اشکالی هم نداره. ببینین حالا من یه نمونهش رو براتون بگم. مثلا فرزند رو میخواییم تلویزیون ببینه، جز برنامه های روزانش هست، اتفاقا اول بذاریم بگیم مادر جون 45 دقیقه تلویزیون ببین. خب بعد خب 30 دقیقه حالا تکلیفت انجام بده. هیچ اشکالی هم نداره. دوباره مثلا 10 دقیقه مثلا یه میوهی بخور، دوباره برای یه 20 دقیقه تکلیفتو انجام بده. اینها بچه های اهل برنامه میشن. حتی کارشناسان توصیه میکنن مثلا به خود شما مادران، میگن نگاه کنین یه مادر موفق اینه که خودشو غرق در کارهای زندگی نکنه. این باور کنین از بین میبره خودشو، روحشو، روانش رو، بعد خسته میشه. ما چقدر قدیم تو مشاوره داشتیم خانم‌ها میومدن یه مرتبه تو مشاوره اول بغضشون میترکید که من یه عمری تو این زندگی بدو بدو کردم، به شور و صاف کردم، آخرشم میبینم هیچ. خب میدونین چرا؟ تو این هیچ به علاقه خودش توجه نکرده. من یه موقعی با آقایم تو مشاوره ها میگفتم قدیم، مطمئن ببین آقایم، زنهای شما نیاز دارن. ببینید من یه موقعی برای خانومم میگم خانوم تو از صبح تا ظهر تو خونه کار کن. مثلا خب یه 2 ساعتم بهش زمان بدن که به یه کار مورد علاقش ولو تو خونه بپردازه، بیرونم نمیگم. خب این انرژی میگیره، واقعا نشاط میگیره. من یه نکته رو عرض کنم خواهران، واقعا احساس من اینه، الان توی خیلی شهرهایی که میرم، خب بالاخره شاید نمیخوام غلو بکنم، ولی ما به خاطر نوع مأموریت و فعالیتی که داریم تو عمق زندگی های مردمی، نمیخوایم بگیم تو بطن زندگی های مردم، تو عمقشونیم. یعنی شاید مثل ماها شما کمتر بتونید تو جامعه پیدا بکنید که مشکلات با زندگی های مردم کاملا آشنا هستن، چه اتفاقاتی داره میگذره. دلیلش اینه که بالاخره لایه های زیرین زندگی هاشون میان بیان میکنن، ما میشنویم. بالاخره یکی از نکاتی که وجود داره، ببینید چرا الان ما زنهامون متاسفانه تو بازارا ول شدن، کف خیابونا ول شدن، چرا اینجوری داره میشه؟ ببینید این یعنی یک پیام اعتراضی پنهان. یعنی چی؟ جامعه برای شما برنامه نداشته، گفته بشینید تو خونه ها فقط بشور بساب بپز بچه داری کن. خب این فرد از بین میره، روح انسان از بین میره. شما این آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا وقتی اون روایت رو میفرمان در تقسیم کار و برنامه های روزانه که بخشی رو به عبادت، بخشی رو به کار، بخشی رو به استراحت، بخشی رو به تفریح، مطلقه هم برای زن هم برای مرده. بریم آقا بیانی نداریم زنامو، وقت چی شد؟ من میگم این جبهه پنهان اعتراضی که امروز شما حتی توی شهر مذهبی میبینید. من باور کنم گاهی اوقات حالا تو منزل ما هم نزدیکه، یه موقعی شب خریدی چی دارم میام این سر زنبیلا، اصلا تعجب میکنم از اینکه زنها بیشتر از مردها تو کف خیابونا. چرا؟ چون نتونستیم بر اساس نیازشون براشون فعالیت تعریف بکنیم، کار تعریف بکنیم، فعالیت حتی فرهنگی و تربیتی تعریف کن. مردا کمتر نیاز دارند، واقعا کمتر نیاز دارند. چرا زنها گرایششون به تفریح بیشتر از مرداست؟ چون بالاخره قدیم گفتن کار تفریح مرده. بالاخره تو محیط کار درسته حالا یه موقعی فشار کاری هم داره، ولی نه، میبینیم با آدمهای مختلف سر و کار داره، میره میاد، بالاخره همین سوار ماشین میشه میره محل کارش برمیگرده. اینا خودش یه جنسی از جنس تفریح دیگه، ولی زن نه. ولذا ببینید نیازه، ولذا باید به این نیازم واقعا توجه کرد. اگه انسان میخواد رشدم پیدا بکنه، حتی میخواد بنده خوبی بشه، ببینید یه زن افسرده حتی بندگی خدا رو خوب نمیتونه انجام بده. یعنی وقتی میگه الله اکبر، به جای اینکه خودش رو با این الله اکبر به خدا نزدیک بکنه، انگار داره به مشکلاتش نزدیک میکنه، بیشتر تو فکر و ذهنش مشکلاتش میاد، میگه به همه چیزش رو تو نماز پیدا میکنه، همین میشه دیگه، میره سراغ گم شده هاش تو نماز. خب پس ببینید بچه های ما هم همینه، بهشون یاد بدیم که اشکالی نداره، شما باید برنامه های جدی داشته باشید، برنامه های تفریحی هم داشته باشید. ولذا تو برنامه ریزی اصلا یه جایی ما برنامه های تفریحی برای بچه ها شروع بکنیم که به برنامه های دیگه توجه بهتری داشته باشن. چهارم، نوشتن برنامه. اما اینو دقت کنید، اینو خیلی دقت کنید، به صورت شناور. ببینید خواهران، ما یه موقعی دیدین تا به بچه ها میگی برو برنامه بنویس، میره یه جدولی میکشه، دیدید دیگه، ساعت 4 تا 4:45 تا 5 تا فلان، بعدش اینجا نمیدونم روز شنبه مثلا، یک شنبه اینجا برم چی انجام بدم، تکلیفمو اینجا حالا فعلا ببینم بعدم چی انجام بدم، چی کار کنم، اینجا نمیدونم تلویزیون ببینم. نه، این برنامه معمولا جواب نمیده. حتما خودتون هم دوچار این برنامه ها شدین قدیم. بله، این برنامه برای تو مدرسه است، نه برای تو وقت آزاد. ولی برنامه وقتی ما میگیم شناور باشی یعنی چی؟ یعنی به بچه‌مون جا بندازیم که روزانه 2 ساعت تکالیفت، 2 ساعت مثلا تلویزیون، 1 ساعت بازی. یعنی ببینید برنامه رو شناور بریزیم برای بچه‌هامون. یعنی این کلیتش دستش باشه که باید چی کار بکنه. خب یه موقع هم میشه یه جدول اینچنینی داشته باشیم، مثلا روی تخت وایت‌بورد خالی باشه جلوش، مثلا روزانه براش بریزیم، امروز متناسب با حالات جسمیش، حالات روحیش، علایقش، یا بیاییم برنامه رو اینجوری، حالا جاش خالیه روز شنبه، اینجا شروع کنیم براش امروز رو نوشتن. ممکنه شنبه آینده متفاوت از این باشه، هیچ اشکالی هم نداره. این کمک میکنه. چون ببینید یه نکته رو در برنامه دقت بکنید، آره نگاه کنید، نه طبق اون چیزی که ما میگیم، طبق اون نیازی که داره میتونه بله شناور باشه. مثلا واقعا ما میدونیم روزای گاهی اوقات تو برنامه اینجوری میشه، حتی تو ابتدایی کمتر، در مقاطع بالاتر شاید بیشتر، که بعضی روزا ممکنه واقعا بچه ها یه ساعت بیشتر تکلیف نداشته باشه. ما حالا به اجبار بگم تو دو ساعت بعد برای تکلیف وقت بذاریم واقعا زورگوییه. یه ساعت وقت برای تکلیف لازم داره. مثلا این شناور بودن برنامه میتونه اینو. حالا اون نکته که میخواستم عرض بکنم اینه، اینو دقت کنید. نگاه کنید، یکی از اهداف برنامه ریزی رسیدن به اهداف است. یعنی ما داریم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه به یه اهدافی دست پیدا بکنیم. خب بعد نگاه کنید، زمان ابزاره، کارها ابزاره، میتونه این زمان جا به جا بشه. لازم قرار نیست این برنامه ثابت باشه که حتما. نمیدونم منظور منو متوجه شدید؟ بله؟ یعنی کلیتش اینه، ارزنده تو این زمینه که تو برنامه ریزی ما میخواییم به اهدافمون برسیم، نمیخواییم به بچه سخت بگیریم که لابده باید این کار رو تو این ساعت انجام بدیم. نه، این کار اگر تو ساعت سوم هم انجام داد هیچ اشکالی نداره، چون ما به اهداف برنامه ما اگر برسیم کافیه. نکته چهارم، پنجم، برنامه باید به تمام نیازهای فرزند پاسخ بدهد. خود این انگیزه ایجاد میکنه نسبت به برنامه. لذا ما نیازهای، الان نمیدونم تا حال خود شما خواهران نشسته نیازهای بچه هاتون رو شناسایی کنید. بین واقعا مثلا یه دختر الان تو سال سوم ابتدایی، یه پسر تو دوره پیش دبستانیش، اینا واقعا چه نیازهایی دارن؟ ببینید تو برنامه موفق باید به نیازها پاسخ داده بشه. یکی از اهداف برنامه ریزی هم همینه دیگه، که به اهداف دست پیدا بکنیم. یکی از مهمترین اهداف هم توجه به نیازهاست، باید به نیازها توجه بشه. لذا حتما ما به این توجه بکنیم که نیازهای بچه همونو تو برنامه ها پاسخ بدیم. برخی از والدین دیدین به بچهش میگه مادر جون روز اول مهر که شد باد دوچرخه‌تو باید چیکار کنم؟ خالی کنم. برخی هم که دیدین تو این خونه ها مثلا یه میخی میزنه به دیوار پارکینگ و انباری، دوچرخه رو اونجا آویزون میکنه. تو پتم بیار مادر جون، یه جایی میذارم که خودت هم ندونی کجاست. تو پشم قایم میکنه. بازی کامپیوتری مناسب هم داشته، اینا رو هم جمع میکنی، حق نداری دیگه بازی. یعنی همه چیه یه پاکسازی خونه میشه. خب چیکار باید بکنی؟ درس بخونی. یعنی بدین مادر جون نگاه کن، نفس هم میکشی درس، یعنی شب خور و پف هم میکنی بعد از توی صدای درس بیاد بیرون. خب ببینی این واقعا نیازه. امنم بشنوید خواهران، خیلی این چیزهایی که برای ماها مهمه باور کنین مهم نیست، باور کنین مهم نیست. تو یکی از این جلسات انجمن که ما بودیم، همین انجمن دخترانه منتخبین انجمن، مثلا این برخی از مادرها خیلی نگران بودن که حالا اون موقع مثلا شاید 50 روز 40 روز هم از سال تحصیل نگذشته بود که حاجا، حالا میگفتن که بچه های ما هنو خوندن یاد نگرفتن. خب بچه کلاس اول هنو 40 روز گذشته که نباید انتظار داشت خوندن یاد بگیره. ولی ببینید گاهی اوقات ماها یه چیزایی ما رو نگران میکنه که این اصلا به خودی خود محقق میشه، واقعا هیچ نگرانی هم نداره. برای ما مثل روز روشنه که این اتفاق میفته، مثل روز. خب اینا
تهش هم میبینی که چیزی هم نیست. حالا الان سرانه مطالعه تو کشور ما میگن 2 دقیقه است 3 دقیقه است، دیگه خوشبینانه ترینش میگن 8 دقیقه است. حالا خوندنه رو یاد بگیره، آیا واقعا انقدر میره مطالعه بکنه؟ ببینید اگر من رفتم به سمت این که انگیزه ایجاد کردم بچم اهل مطالعه شد، این هنر منه، نه این که من دغدغم به خاطر الف با یاد گرفتن باشه که بعدش هم ببینم مثلا تو یک کشور سال یه بار ما یه بارم لای کتاب باز نمی کنه بخونه. خب چه فایده؟ فردا باید بری جوابش هم بدی. ضرورت ها رو ما تشخیص بدیم. گاهی اوقات انسان ببینید
این تعبیر منو دقت کنید، اگه تعبیر غلطیه بگین ها جا غلطه. ما آمده ایم تا خوب زندگی کنیم. حرف بدیه؟ بله. یعنی در جاش کار معنویمون رو انجام بدیم، در جاش خدمت به مردم رو داشته باشیم، در جای خودش تفریحمون هم داشته باشیم، در جای خودش در کنار خانوادهمون لذتش هم ببریم. اینا یعنی خوب زندگی کردن دیگه. اینا وقت گاهی اوقات ماها میبینیم بچه رو میکشیمش تو بهترین دوران که مثلا فقط بشین درس خون، تو فشار داریم لهش میکنیم. بابا این نیازهای دیگه هم داره، به این نیازهای دیگه هم پاسخ بدیم، بذار بچه خوب زندگی کنه. باور کنید برخی فرصت ها دست مثلا من گاهی اوقات خودم رو فکر میکنم قدیمم خیلی من همیشه یعنی نمیخوام اینو غلوم بکنم، چون والدم گاهی اوقات بیاد اینجا اعتراف بکنه میشنوید، من همیشه ممنون والدینم هم. با اینکه خانواده خیلی ساده ایم بودن، نه تحصیلات بالایی داشتم، یکی از علتاش الان که کارهای تربیتی دارم میکنم میفهمم اونا بر اساس تجربهشون به همه نیازهای ما پاسخ دادن، خواه یا نخواه، یعنی چه میخواستن چه نمیخواستن. ولی با همیشه مثلا این والده ما خدا حفظشون بکنه همیشه میگه تو خیلی قانع بودی. میگم نه واقعا قانع نبودم، الان میفهمم، یعنی به جا به همه نیازهای ما بازیمونو میکردیم، دوست داشتیم. مثلا گاهی اوقات میشد میومدیم به مادر میگفتیم ما مثلا کتابخونه نبود، موقع اوایل انقلابم بود و اینها، میخوام زیر پله کتابخونه مثلا با دوستا راه بندازیم، پا میدادن به ما میگفتن راه بندازی، کلاس میخوایم بریم از بله نمیدونم خدمت شما عرض کنم که دو چرخ بازی کارتون رو بکن، یعنی میدیم مانعی نمیشدن از ما، در این حالی که دغدغه‌ام داشتن دا. یعنی دغدغه‌های تربیتی رو داشتن، ولی میدیم به نیازام پاسخ دادن تو دوره سن. من یعنی برمیگردم به دوره کودکی میبینم هیچ وقت حسرت چیزی رو نباید بخورم، تو هر چی کودک میخواست داشته باشه ما داشتیم، ولی امروز بچه‌های ما ندارن. بچه‌ای که مثلا 4 سالگی مادر ببخشید اینو عرض می‌خوام یه ذره صریح میگم که این برای حواسم، برای اینکه خودم پوز بدم بچه‌مو دستش میگم ببرم کلاس حفظ قرآن، به زور این بچه رو میشنم که بشه حفظ قرآن کار کنه. خب یعنی بخواد 20 سالش هم بشه میتونه حفظ کنه، دیرم نیست اون موقع اگه بخواد. الان میبریش تو سنی که یه نیاز دیگه ای داره، تو به جای اینکه به این نیازش پاسخ بدی داری به زور یک نیازی رو بهش غالب میکنی. کلاس زبان برو یاد بگیر، نمیدونم برو فلان چی، نه خیر بذار این بچه هامون، بذار این که عرض میکنم تو برنامه به تمام نیازها توجه کنی، واقعا باید توجه کرد. بله نیاز، البته هر چیزی که بر ضرر فرد باشه اصلا نیاز نیست، مگر اینکه بگی نیازهای کاذب داشته باشه. نه نیازهای کاذب گفتم از اول گفتیم نباید پاسخ داد. نیازهای حقیقی بچه ها، یعنی در اصل نیاز حقیقی خودش رشد دهنده است به بچه ها، این اصلا بهش توجه کنید. ببینید تا نیازش رفت بشه. بله اگر واقعا بخواد همش بازی کنه دیگه همش میشه کاذب. این معلومه علتهای دیگه داره که همش میخواد بازی کنه، و نه واقعا اینجوری نیست. واقعا شما همش میخواییم بریم پارک، بگی چرا نمیخواییم پارک رو دوست نداری؟ دوست داری دیگه، ولی صبح یه صبح تا شب بریم پارک خسته میشی. درست آدم یه حظی هم میبره دوستم، دوباره فرداش هم بگم بیه بریم پارک، پس سر خوب اصلا زده میشه آدم. ببین اصلا اینو دقت کنید، نیاز عامل رشد است. هر کجا نیاز آسیب رسان شد بدانید کاذب است، نیاز کاذبه. اینجا دیگه باید جلوشو گرفت. حالا دید چرا رفتی سراغ نیاز کاذب. این که بچه همش بخواد بازی کنه که بله، تو دوران زیر 7 سال بچه ها همش میخوان بازی کنن. میاد بالای 7 سال بیشتر اوقات دوست داره بازی کنه. میرسه به سن سال شما، سالی ما یه بار میخواد بازی کنه. یعنی ببینی هرچی میاد بالاتر تغییر میکنه دیگه. یعنی الان شما خدا وکیل همش دوست دارین بازی کنی؟ بگین. خب من میخوام بگم به سایر نیازهاشون چون پاسخ ندادیم. یعنی گاهی اوقات شما وقتی به نیازهای حقیقی بچه‌ها به صورت جامع پاسخ نمیدید، میرن سراغ چی؟ نیازهای کاذب. نکته ششم، برنامه ها یاداوری شود ولی به 2 صورت. ببینید، مکتوب شفاهی اشکالی نداره، ولی ببینید این یاداوری که میگیم انزجارآور نشه. دوباره گفتی می نویسم دیگه، اینا معلومه داریم زیاده روی میکنیم. یه موقعی نه، بچه ها نیاز به یاداوری دارن تا درشون نهادینه بشه. یاداوری ها میتونه مکتوب باشه، مثلا یه موقعی من میتونم یه تابلوی کنار خونه داشته باشم، یه موقعی میتونم روی برگه ای بنویسم، یه موقعی میتونم خدمت شما عرض کنم حتی برخی چیزا رو با برخی رنگ ها یاداوری کنم. اینا هم تو سیستم های برنامه ریزی خیلی مفیده. مثلا امروز بچه من مشق داره، میدونیم هم تکلیف داره، میخواد تلویزیون هم ببینه، هیچ اشکالی نداره یه موقعی من یه کاغذ مثلا سرمه ای، نه حالا خیلی گنده، مثلا صفحه تلویزیونه، میچسبونم اینجا گوشه تلویزیون، بهشم میگم یاداوری انجام تکلیفته، هر وقت خواستی بری تکلیفتو انجام داری اینو برش دار. البته میدونی اینا روش‌های خیلی متنوعی میتونه باشه. حالا من یه نمونهشو برای شما گفتم برای یاداوری بچه‌ها. خب ولی این اینجا باشه، مشقم داشته باشه، در معرض دیدش باشه، آینه دقش میشه خیلی مواقع، یعنی میدونی بالاخره باید این کارو انجام بده دیگه. نکته هفتم و آخر، یکی از نکاتی که تو برنامه ریزی میتونیم باز به عنوان یک نکته مهم ازش یاد بکنیم اینه که سعی شود از الگوهای مناسب استفاده گردد. مثل خود والدین، مثل داستانها و سرگذشتها از اهل بیت علیهم السلام. مثلا دیدیم من اول بحثم رو سرگذشت گفتم، داستان زندگی حضرت امام رو براتون در برنامه ریزی گفتم. بچه ها خیلی میتونن از الگوها استفاده کنن. خود والدین اگر آدم های منظمی باشن، مثلا بچه ها بدونن که مثلا سفره نهار هر روز تو خونه مثلا بین 2 تا 2:30 بعد از ظهر پهن میشه، اینو متوجه باشه بچه، میدونه هر روز صبح که میخواد بره مدرسه صبحانش آماده است که صبحانه بخوره و بره. ببینید اینا بچه ها رو تحت برنامه. وگرنه ببینید اگر ما خودمون بی برنامه باشیم، بچه همون هم میدونید توی یه سنین دیگه متوجه میشن، به عینه متوجه میشن، اون رو نمیشه دعوتش کرد به برنامه ریزی. وقتی بین مادر مثلا به فرض میخوایم رختای اتو نکشیدش 2 روز کنار خونه ریخت، نمیدونم نظافت خونه برنامه خاصی نداره، ظرف شستن برنامه خاصی نداره، من نمیتونم به بچه‌م بگم تو اهل برنامه باش. لذا پدر و مادری که اهل برنامه ریزی باشن، بچه‌هاشون هم انشالله میتونن برنامه ریزان خوبی باشن. خب من امیدوارم انشالله این 6 جلسه‌ای که در خدمت شما بودیم، برنامه‌هایی که تقدیم شد، سرفصل ها قابل استفاده باشن. ما به صورت عمومی برای همه مقاطع دوباره یک دوره‌ای رو در اوائل سال آینده دیدیم ولی پایا اول ابتدایمون و پیشرو سالمون یک دوره‌ای رو فکر می‌کنم برنامه ریزی شده تو بهمن ماه که برای فقط خاص پیشرو ثانی و اول ابتدایی داریم که برنامه‌هاشو متعاقباً اعلام می‌کنم، چون برنامه رو قبلاً البته گفتیم که این دوره برای مادر اولیا باشه، یعنی کسانی که تو اون دوره‌های اولیه ما شرکت نکردن میتونن تو پایه‌های بالاتر هم باشن افرادی که شرکت کنن. خب خیلی ممنون هستم. بله، حالا سه شنبه هم که یادآوری کردیم دیگه، سه شنبه بنا با همون دلایلی که گفتیم برنامه نداریم، پرسش و پاسخ و امتحان رو تو یک جلسه که متعاقبا جلسه‌اش رو اعلام می‌کنیم خواهیم داشت. نه سوالا